بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. راجع به گروه دیگری که قائلین به اجزاء اجرام صغار صلبه لایتجزا بودن، شبیه فرمایش جناب زیمقراطی، اما فرق بین اونها و زیمقراطیس در اینه که اون جناب زیمقراطیس کلیت عالم را قائل به اتفاق بود، به این معنا که ناگهانی اون اجزاء پراکنده با هم جمع شدن، عالم تشکیل شده، اما در داخل عالم دیگه تو جزئیات همه روی علت و سبب و هدفی پیاده شده که درخت باید در هنگام رویدن زمین مناسب، آب مناسب، هوا باشه، به اتفاق نمیشه. اما این گروه قائلن که عکس فرمایش اون جناب، که اصل عالم به اتفاق نبود بلکه به علت، به سبب هست، اما جزئیات عالم اتفاقی شده. مثلا اتفاق افتاده، مثالم میزنن، اتفاق افتاده که دندونهای انسان به این صورت چیده شده که اول به صورت صنایع هست برای بریدن، بعد مثلا به صورت انیاب برای بلغور کردن، ریز ریز کردن غذاست، بعد به صورت آسیا هست که پهن است و برای خرد کردن، نرم کردن، نه اینکه علتی داشته باشه، دلیلی داشته باشه. اتفاق افتاد، اینجوری پیش آمده، بعد هم دیدن که خوبه، اینطوری شده، بهتر شده، به نفع آدمه، که اول اگه دندونهای پهن جلو داشت و دندونهای تیز عقب داشت، خیلی آدم در زحمت بود، نمیشد اصلا، یا بسیار مشکل، و دیدن که اینطوری پیاده شده به نفع بقاء نسل و اینطوری هست، دیگه از این به بعد اینطوری مونده، نه اینکه این علت خاص داشته باشه. اینها برعکس اون آقایان اصل مبدأ عالم را، تکون عالم را حالت هدفداری میگیرن، اما در جزئیات قائل به اهداف نیستن که علت و عوامل رو پیاده نمیفرمایند. حالا گروه دیگر از قائلین به اجرام صغار صلبه لایتجزا چون زیمقراطیس پیش نیامدن که بگوین عالم به طور کلی، یعنی به کلیت آن به اتفاق کائن شده است، ولیکن این فرقه گوین که کائنات، اینجا کائنات همون اصطلاح مشاء مادون فلک قمر، یعنی موجوداتی که از ترکیب و اجتماع عناصر در مادون قمر متکون می شوند. منظور اینها رو میگه. این کائنات از مبادی استقصی به اتفاق متکون شدن. اتفاق افتاد، مثلا آب و خاک و هوا و اینها، درخت تشکیل شده، زمین تشکیل شده، خاک درست شده، فرض مثلا آب درست شده، هوا درست شده، این طوری. پس اگر چنین اتفاق افتاد که هیئت اجتماعی بر نمط و روشی بود که برای بقا و نسل صالح است، باقی مانده است، و اتفاق افتاد که فرض درخت خرما اینطوری شده، بعد دیدن که خوبه برای بقا نسل خرما، خیلی خوبه، این دیگه به همین روش باقی مانده و نسل او پایدار شد، و اگر این چنین اتفاق نیفتاد که اون هیئت اجتماع صالح برای بقا و نسل باشد، نسل او باقی نماند و منقرض شد. اینان گویند که در ابتدای نشب چه بسا حیواناتی از اعضای گوناگون انواع مختلف متکون شدند که گویا حیوانی نیم آن گوز و نیم دیگر آن بز بوده است در ابتدا، اما بعدها بر اساس سلسله علل و معلولی که پیش آمده، یواش یواش روی حساب پیاده شده که نخیر بز بز باشه، شطور شطور باشه و هاکذا. و نیز اینان گویند که اعضای حیوانات این مقادیر و خلق و کیفیاتی که دارند برای اغراضی نیست. حالا شاخ روی سر گاو قرار داده شده، مثلا سم به پای او زده شده و هاکذا و هاکذا، نه این که غرضش این بود که از خودش دفاع کنه. این به علت و عوامل نبود، اتفاق افتاد، اینجوری پیش آمده. بعدم دیدن خب خوب چیزیه گاو شاخ داشته باشه برای دفاع در مقابل دشمن، براش خوب متایه، به همین باقی مونده. بلکه اتفاق افتاد که چنین شد. مثلا گویم که دندانهای صنایع، دندانهای پیشین نیز بله تیز نشدن که ببرن، یعنی برای بریدن تیز نشدن، و همچنین دندانهای آسیایی پهن نشدن که آرد کنن، بلکه اتفاق افتاده است که ماده بر این صورتها گرد آمده است، و اتفاق افتاد که این صورتها و شکلهای دندانها برای مصالح بقا نافع گردیده. پس این شخص از این اتفاقی که روی داد بقای خیش را استفاده کرده. این حیوان، این گاو متولد میشه، شاخ بالای سرش هست، اما نه اینکه هدف برای دفاع. بعد شخص گاو میبینه که خوب خوب چیزیه، بله بسیار خوبه، برای دفاع به درد میخوره، ازش به کار میگیره. دیگه به همین اندازه از وادی علم، از حکمت دور شدن، چون حکمت فهم اسرار نظام هستی است، اون طوری که هست، اون طوری که هست، علی ماهی علی الحکمتو علم به احوال اعیان موجودات اون طوری که هستند. الان اینها درست نیافتند و اتفاق افتاد که مثلا شخص بنده شما اینها به این صورت ولی دندانهای ما شده و دیدیم عجب چیزیه، فهمی صورت خوبه، ادامه بدیم. ولی اونم دیگه چجور خودشونو قانع کردن در مقابل این حقیقت. و اتفاق افتاد که از آلات نسل، نسل او پدید آمده است، نه اینکه آلات نسل برای استحفاظ نوع او خلق شده است، بلکه این خود اتفاقی است. عبارتش رو هم جناب آقا در زید آوردن، و فرقتون اخرى لم تقدم علی ان یجعل العالم بکلیتهی کائنن بالاتفاق، ولکنها جعلت یا جعلت الکائنات متکونتن عن المباد الاستقصیت بالاتفاق، فما اتفق ان کان هیئتن اجتماعه علی نمت یسله للبقاء و النسل، فما اتفق ان کان هیئت اجتماعه علی نمت یسله للبقاء و النسل بقیه و نسل، و ما اتفق ان لم یکن کذلک لم ینسل، و انه قد کان فی ابتداء النشور بما یتولد حیوانات مختلفت الاعضاء علی انواع مختلفه، و که ان یکون حیوان نصفه ایل و نصفه انس. اونجا اتفاق افتاد که بله گوز گفتیم نکنه ابل باشه، و ان اعضاء الحیوان لیست هی علی ماهی علیه من التقادیر والخلق والکیفیات لاغراض بل اتفقت کذلک. مثلا قالوا لیست الثنایا حاده لتقطع ولا الازراس عریضه لتطحن بل اتفق ان کانت الماده تجتمع علی هذه الصوره و اتفق ان کانت هذه الصوره نافعتا فی مصالح البقاء فاستفاد الشخص بذلک بقاء، و ربما اتفق له من آلات النسل نسلا لا لیستحفظ به النوع بل اتفاقی. یا ترجمهش رو همین که الان خود آقا ترجمه فرمودن، این ترجمهش. حالا بخونیم یه مقدار زودتر این بحثا رو در بریم. در درس قول این فرقه درست مقابل قول زیمقراطیس و پیروان اوست، زیرا دیمقراطیس میگفت عالم به کلیتهی اتفاق است، اما امور جزئی به اتفاق نیست. اصل عالم اتفاقی شده اما امور جزئی. این کودک الان به دنیا آمده، این علت داره، این سبب داره، این بوته نبات رسته، این سبب داره، این آب، این ابر متکون شده، این دریا تشکیل شده، اینها سبب داره. اما از اول که عالم تشکیل می شد اتفاقی شده. و این فرقه می گوین عالم به کلیتهی اتفاق نیست، ولی تکون امور جزئیه را چون معدن و نبات و حیوان را به اتفاق می دانند. به دلیل هر دو فریق را در بعد عنوان می کنند. در درس 38 از کتاب سید حکمت در اروپا نقل کرده ایم که فروغی گفت دیمقراطیس به بخت و اتفاق قائل نیست. اکنون دانستی که گفتار فروغی به طور مطلق در بیان مذهب دیمقراطیس درست نمی آید، بلکه باید تفصیل داد که فقط در امور جزئی قائل به اتفاق نیست و همه اونها را علت و معلول یکدیگر می‌داند، نه در عالم به کلیت آن. دیگه با اینکه این جناب آقای فروغی در خدمت حضرت جناب فاضل تونی چیز را شفای بوعلی را خونده، اما باز چطور در تقریر نظرات این آقایان اینطور بله براش خطا پیش آمده، پس پیش میاد. اما بخت، حالا تا اینجا بحث راجع به این بود که در ابتدای تکون عالم این آقا قائل به اتفاق شده و آقایان دیگری در جزئیات عالم تکوین قائل به اتفاق شدند. اما بحثی که راجع به بخت پیش میاد که الان دیگه در بین خودمون هم لفظ هم بخت هم اتفاق هر دوتا هست، رواج داره. بخت که ماشاءالله خیلی، اما بخت امروز در میان ما واژه بخت بسیار رایج است و بدبخت و نیکبخت بسیار میگویند و در گفته های نویسندگان و گویندگان نامور نیز میبینیم و ضرب المثل گوناگون در گفتگوهای ما به کار میرود. مثلا سعدی گوید مردکی خوش مغز را دیدن، رفت در پوستین صاحب جا، گفتم ای خواجه گر تو بدبختی مردم نیکبخت را چه گناه. و نیز گوید شوربختان به آرزو خواهند، مقبلان را زوال نعمت و جاه. و حافظ گوید به روی ما زن از ساغر گلابی که خواب آلوده ایم ای بخت بیدار. و دیگری گفته بدبخت اگر مسجد آدینه بسازد یا تاق روی آید و یا قبله کج آید. و یا اینکه بدبخت ولی بخت بد با کسی که یار بود سگ گزدش ار شتر سوار بود. و دیگه پیش میام اینها هم تو بین ولی مردم فرمایشاتی هست. دیگه در علوم قریبه اینها خیلی حرف و گوش و کنار فرمایشاتی پیش میاد دیگه، مثلا ادعیه، دعاها، برنامه ها، حساب هایی که دارن برای کسانی که به تعبیر خودمونی شانس و اقبال ندارن. بله بعضی ها شانس دارن، اقبال دارن، شانس دیگه همین وقت، بعضی ها اقبال ندارن. اصلا باید پیگیری کنن، پیشیابی بفرماین، مثلا رفت ببینیم که کجاها کارگیره که بنده خدا مشکل پیدا میکنه و هرچی رو میاره براش گرفتاری پیش میاد. و یا این که گویند بخت چون برگشت پالوده دندان بشکند. پالوده دندان بشکند دیگه نرمترین قضا. و از این گونه مثلها و ابیات که فراوان است و پاره ای از اونها در کتب امثال فارسی چون امثال حکم ده خدا و غیره بسیار نقل شده است و در دواوین شعرا و منشآت پارسیان بسیار آمده است و نیازی به نقل و حکایت اونها نیست و به همین چند مورد که نقل کردیم اکتفا می کنیم که مشت نمونه خروار است تا بعد ببینیم مقصود از این بخت چیست و این همه دانشمندان نامور از اون چه اراده کردند و چه میخواهند. شیخ رئیس در آغاز همون فصل نامبرده نخست قول منکرین بخت را حکایت میکند، سپس قول قائلین به بخت را، قول منکرین را، سپس قول قائلین به بخت را. وی میگوید قدمای پیشین در امر بخت و اتفاق اختلاف کردند. گروهی انکار کردند که بخت و اتفاق را مدخلی در علل باشد، بلکه به طور قطع و بط انکار نمودند حتمی که آن دو را در وجود معنایی بوده باشد و گفتند محال است که برای اشیا سبب و عللی موجود باشد که ما بخواهیم آنها را مشاهده کنیم یا از آنها عدول کنیم یا آنها را از علل بودن معزول گردانیم و یا علل مجهولی را که بخت و اتفاق باشد طلب کنیم، زیرا حافر چاه کننده که چاه میکند در اثنای حفر که به گنج برخورد کرده است، مردم گول یعنی جاهل به سبب میگویند بخت سعید با او پیوست. یعنی که در اصطلاح خودمونم این لفظ گول خیلی داره، آقا شما به اون مطلب به علتش توجه نکردی، گولت زدن. بله، گول این کسی که علت چیزی رو نمیدونه، سبب اصلی قضیه رو نمیدونه، بعد قضاوتی میکنه، حرفی میزنه، بعد طرف بهش میگه آقا شما رو گولتون زدن، شما نمیدونید قضیه چیه، اون اول رو مثلا علت اصلی رو تو نمیدونی و گول خوردی. مثلا از لفظ گول یعنی جاهل به سبب. و اگر در اون چاه لغزید و پای او شکست، میگوین بخت شقی به او پیوست. و حال این که البته بختی به او نپیوست، بلکه هر کسی که کندن او در مسیر دفین است به اون دفین میرسد و هر کس که از لب چاه بلغزد میفتد. منتها عرض میکنیم چون نفع شخصی خودش رو به این سوی در نظر میگیره، حرف بخت و بدبخت رو پیش میاره. و اگر کسی از خانه بیرون شد و به بازار رفت تا در دکان خود بنشیند و به غریمی که او راست برخورد کرد، به کسی بدهگاره و به حق بله یا از کسی طرفگاره و به حق خود پیروز شد، مردم گول گویند که این کار از کار بخت است. و حال این که چنین نیست، بلکه از این جهت است که اون شخص روی به سوی مکانی آورد که غریم او در اون مکان بود و او هم حس بصر چشم داشت و او رو دید. این تا این گفتن یعنی قدمای پیشین گفتن اون اگر اون کس رو که در بیرون رفتنش از منزل به بازار قایتی جز این قایت یعنی ظفر به غریم باشد، چنین نیست که بیرون رفتنش به بازار سبب حقیقی برای ظفر به غریم نباشد، چه این که رواست که برای یک فعل چند قایت باشد، بلکه بیشتر کارها این چنین هست که یعنی اونها رو چند تا قایت است. جز این که مستعمل اون فعل یکی از اون قایت را بله مستعمل باشد، جز این که مستعمل اون فعل یکی از اون قایت را قایت قرار میدهد و دیگر قایات رو به حسب وضع خود برکنار می نماید، نه اینکه در واقع و نفس الامر اونها را قایات نباشد. و حال اینکه اونها در نفس الامر قایتن که شایستن که شخص مستعمل اون فعل هر یک اونها را قایت قرار دهد و ماسوای اون را ترک کنه. این همین بحثیست که در فلسفه خیلی در بحث علت غایی خیلی حرف پیش میاد که تمام افعال همه غایت دارن. اون وقت اونجا انواع غایت رو بررسی میکنن که هدفهای فعل گاهی به خود فعل برمیگردد گاهی به فاعل برمیگردد. این دیگه مربوط به اون بحث شریفه که مثل این که حق سبحانه و تعالی در تمام افعالش قایت داره، اما قایت به فعل حق برمیگردد نه به ذات حق. اون فاعلی که فاعل ناقص است کار رو انجام میده، اما از انجام کار هدفی رو دنبال میکند که اون هدف به ذات خود فاعل برمیگردد. آقا جان اون در بازه، شما سرما میخورید. هدف به خودش برمیگردد. مراد از این انجام فعلش هم اینه که میخواد خودش رو از نقص به سوی کمال برهاند. پس این قایت به سوی خودش. الان آمدیم که اینجا درس و بحث داشته باشیم، مباحثه کنیم. هدف من هم این است که از نقص ذاتی خودمون به نام ندانستن میخواییم به سوی دانستن حرکت کنیم. اینها قایتی است که به فاعل برمیگرده. اما یه وقتی قایتی است که به خود فاعل بر نمیگرده، به خود فعل بر میگرده. مثل این که حرکت کردن از منزل، رفتن به سوی بیرون. بالاخره این رفتن به بیرون، این متن فعل قایت داره. حالا یا اون که آقای فاعل هم اون قایت رو در نظر میگیره، مثل این که خواست بره سر بازار به مغازه وایسته، اما دیگه در فکر این نبود که توراهی از کسی را که طلب داره او رو پیداش کنه و به خواهی خودش رو ازش بگیره که. اما به تعبیر ظاهری میگیم اتفاق افتاد، اتفاقا امروز فلانی رو دیدم، با اینکه فکرم ایشون نبود داشتم میرفتم سر کار خودم، اتفاقا بعد از چند سال او رو دیدم و بله گفتیم که آقا این مقدار به ما بدهکارید و خوب بود، پول تو جیبش بود و ما گرفتیم. ما هم الان از این لفظ اتفاقا، ای اتفاقا اینجوری شده، اتفاقا اونجوری شده، اینو خیلی داریم. اینها همه دلیل بر گول بودن ماست، یعنی به این معنا که چون جاهل به علت هستیم نمیدونیم دلیلش چی بود، خیال میکنیم بی علت. به هر حال نفس این بیرون رفتن او از خون، از خانه به بیرون، این نفس فعل خودش هدف داره. این فعل، بر این فعل یه اهدافی مترتب. بالاخره خود پیاده روی کردن حداقل اینم یک هدفی میشه. از یک مسیری آدم مسیر رو طی بکنه، از یک خیابانی فرض، این خودش هدفیه. برخورد به افراد، اشخاص، اینا همه هدف میشه. اما کننده کار، ایشون در انجام این فعل اون اهداف رو شاید در نظر نگرفته، ولذا فعل بدون هدف نمیشه. فاعل هم بدون هدف نمیشه، اما گاهی فاعل هدفش به خودش برمیگرده، گاهی فاعل در انجام فعلش هدفی که داره این است که هدفش به فعل او برگرده نه به خود او. مثل اینکه در مورد ذات حق تعالی اینطوریست که عالم رو خلق کرده، در فعل خلقت نظام هستی هدف داره، همچون نیست که خداوند بی هدف دار باشه. افحسبتم انما خلقناکم ابدا، اینطوری نی، ما خیال کردید ما شما رو بی هدف عوض، مثلا افحسبتم انما خلقناکم ابدا گفتم عوضا، علی که آیه خیال میکنید ما عوض شما رو خلق کردیم، یعنی هدف داریم. اما این هدف برگشتش به جبران نقص ذاتی حق نیست که فاعل فعل رو انجام بده به جهت رفع نقص خودش. مثل این که الان بگیم که ما اومدیم درس و بحث داشته باشیم که رفع نقص کنیم مثلا، یا مطالعه کن یا چه یا چه. اما اونجا ذات حق تعالی در این فعلش که خلقت نظام هستی باشه هدف داره، ولی هدف او برگشتش به فعل اوست نه به ذات او، نه به ذات او. وگرنه ذات او اقتضایش بر جودیته، جواده ذاتش اقتضا بر جودیته. مثل اینکه الان ذات این لامپ که روشن است، ذات اوست این که روشنایی میده، اصلا روشنایی ذاتی اوست. وقتی روشن شده دیگه نمیشه از او روشنایی رو برداری. وقتی چیزی روشن شد، آتش برافروخته شده، آتش که برافروخته شده حرارت جزء اقتضای ذاتی اوست دیگه، این رو صادر میکنه. ولذا اقتضای ذاتی وجود بر جوده، اما این جود را بی هدف هم نیست. این که اگرم فرمودن جود افاده ماین بقی لال عوضن هست، عوض نمیخواد، اما هدف که میخواد. جود بخشش اون چرا که سزاوار بر بخشش است، منطور نه روی عوض، نمیده که چیزی در مقابل بگیره، یه چیزی رو میده که این چیز سزاوار دادن هست، یه وقتی مثلا آدم یه پر کار رو بگیره به دست یه کسی بده بگه آ من اینو به شما بخشیدم، این که مرد حسابی داری مثلا فرمایش میفرمایی، اون وقت پر کار که لایق بخشیدن. جود افاده ماینبغی است، یعنی باید اونی که دارد میبخشد اون چیز سزاوار بخشش رو داشته باشه، ارزش اونو داشته باشه که به طرف دیگر ببخشی. اما لال عوضن، اما نگو اگرم فرموده باشن لال غرزن، یعنی نه از باب این که خداوند بخواهد جود بفرماید که ببخشد، به غرض این که در این بخشش چیزی به ذات او برگردد، برای این که چیزی به ذات او معنا نداره برگرده، باز اقتضای ذاتش بر جوده، بر بخششه، این که دیگه در مقابل عوض نمیخواد که، برای این که کمبود ذاتی نداره، نقص ذاتی نداره که تا بده بعد بگیره که دوباره برای بخشش بعدی داشته باشه. اینجا امور مادی نه، اینجا طرف میخواد ببخشه، میگه آقا مثلا میدم به شما قرض، حالا یک ماه دو ماه یک سال داشته باش، بعد خب لطف کن به ما بده. چرا؟ چون این قرض دهنده نقص ذاتی داره، اگر بخواهد بدهد و نگیرد تمام میشه دیگه، دست دهندگیش تمام میشه. اما اونجا چون جود بر ذاتیت حق است، این لال غرضه نه به این معناست که خداوند در جودش بی غرض است، بی هدف است، یعنی لال غرضه که این غرض یعود و الی ذاتهی، برگشتش به ذات او باشه معنا نداره، ولی از این که می بخشد اونم برای غرضی که این غرض برگشتش به فعلشه، ولذا می فرماد که به شما می بخشم که در این بخشش هدفی دارم که هدف من باز خود شما هستید، از اینکه شما بر بقا مثلا باشید، بر استمرار وجودی باشید. غرض، این بحث غرض و غایت داشتن، این شقوق بحث رو داره که جناب علامه طباطبایی در نهایه و مرحوم آخوند اینا در اسفار مطرح فرمودن. اون وقت بحث در اینجا پیش میاد که چرا گاهی از موقع افعال انسان هیچ غایت نداره، هیچ هدفی نداره. مثل اینکه یک کسی میجال مثال داده، کسی شروع کرده یه جایی رو چاه بکنه، داشت چاه رو میکن و یک دفعه خورده به یه خمره ای از طلا مثلا یا چه. خب این که هدف از چاه کردن کندنش که این نبود که برسه به این مثلا کنز و گنج، که این هدفش این بود چا بکنه، منتها در بین را برخورد کرد. اون وقت می فرمون پس اینجا معلوم میشه فعل انسان در این کندن، برای یعنی در رسیدن به این گنج، برای غرض گنج نبود این کندنش. اون وقت جواب میدن که آقای فاعل در مقام انجام این فعل، درسته که گنج را به دست آوردن جزء اهداف ذاتی فاعل نبود، اما این فعلش، این عملش که داره این نقطه ای از زمین رو میکند به جهت این که میخواد به آب برسه، که در مسیر کندن این نقطه ای از زمین در محاذی این نقطهش یه گنجی هم اون زیر دفن شده است که ایشون میرسه بهش. پس الان به چه دلیل به این گنج رسیده است؟ به کندن، علتش کندنه. پس این برخورده به گنج همچی نیست که بی علت باشه، همچنین که علتش ای کندنه، منتها این کندن خود نفس عمل و فعل این غایت رو در بر داشت، گرچه آقای فاعل در انجام این فعل اون غایت رو توجه نداشت. غایت ایشون برای رسیدن به چاکندن و آب رسیدن و اونها بود، اما این غایت به تعبیر آقایون بالعرض، غایت بالعرضی است که مترتب بر فعل فاعل میشه، گرچه گای قایات بالعرض یا قایاتی که برگشتش به فعل فاعل است، چه بسا گاهی برای خود فاعل هم نافع باشه، اگرچه به ظاهر آقای فاعل از این قضیه، از این قایت بیخبر بود. غرض اینه که چون به علت و عوامل اصلیش توجه نکردن، اینها قائل به بخت و اتفاق شدن که خوشبخت و بدبخت و فلانی رو کرده اینجوری میکنه، فلانی رو میکنه مثلا اونطوری براش خوش پیش میاد. این طوری. حالا مگر اینکه آدم یه بحثی رو پیش بیاره بگه که اینها زبان نداشتن، نتونستن به اون اسراری که دلشون به اونها یه مقداری گواهی میداد بتونن اونها رو در بیارن، حرفشو بزنن، به هر حال در اسرار وجودی شخص یک سری چیزهای خوابیده است که خودش هم در انجام افعالش یا در ظهور اون مکنونات غیبی ذاتش هم از جنبه ظاهر توجه نداره. چرا؟ برای اینکه انسان را که مراتبی است از ظاهر و باطن، هرگز باطن او از ظاهرش غافل نمیشه، اما چه بسا ظاهر او از باطن غافل میشه. ولذا حقایقی در کمون ذات شخص هست که ایشون با اون مکنونات غیبی در سر خودش خیلی چیزها رو میخواهد، خیلی چیزها رو دنبال میکند، باطن غافل است، به مکنونات غیبی خودش توجه نداره. از او سوال کنی که شما میخواستی اینجا چارو بکنی، میخواستی به چی برسیم؟ خواب آب برسم، این گنج مقصود من نبود. اما چه بسا در کمون ذاتش همین رسیدن به گنج هم مقصودش بوده، منتظر ظاهرش از او قضیه بیخبر. وقتی ازش سوال بکنی میگه نه خیر آقا، هستم من برای این نخواستم که این نقطه از زمین رو بکنم. اینه که حالا این آقایونی که قائل به بخت و اتفاق و شانسن، شاید از باب نرسیدن به این گونه از اسرار لفظی نداشتن، جز اینکه این لفظ رو به لفظ بخت و شانس و اتفاق و امثال اینها پیش کشیدن. حالا ما هم که تازه به جای اونها در خیلی از امورمون این الفاظ رو به کار میگیریم دیگه. اینه که این که میفرماد اونی که عمل کننده است، مستعمل، وقتی فعلی رو انجام میدهد، این فعلش خدمت شما عرض کنم که در واقع و نفس الامر غایت داره، اگرچه خود این آقای فاعل از اون غایت فعل بیخبر باشه. این قضیه این که فعل فی نفس الامر ولف غایت داره را با این مثال هایی که الان آقا زدن این روش دقت بفرمایید. مثل این مثال الان که امین گنج به چاه رسیدن و به گنج، یا از منزل بیرون میخواست بره سر مثلا فرکارش، ادارش، در بین را به یک غریبی، به یک بدهکاری از خودش برخورد کرده و ازش پول رو گرفته. ولی که اینها الان خود این فعل او رفتن از منزل تا اداره، این سر مسیر راه رفتن، چشمش به این طرف اون طرف نگاه میکرد، اشخاص رو میدید، چه میدید، خود این فعل الان علت شده دیگه، علت شده که ایشون چشمش به فلانی خود او رو دیده، قوه خیالم سریع بدهکاری او رو ترسیم کرده و به یادش. حالا همین آقا چه بسا همین آقا رو بله سر راه هم ببینه و اصلا به فکر اون بدهکاریش هم نیفته. و این که بالاخره واقع و نفس الامر اینه که این آقا هم از اون طرف راه افتاد داشت می آمد، این یک مسیر، این آقا هم از این طرف راه افتاد داشت می رفت، این دو تا عمل، در بین راه اینم چشمش به افراد و اشخاص نگاه می کرد و حواسش هم جمع بود. اینها همه الان میبینید اگه هر کجای کار به هم بخوره به اون فعلی که میخواست برسه نمیرسه. پس نفس الامریتش اینه که برخورد او به این بدهگار روی علته، منتها خودش که در متن ذات خودش نسبت به این سلسله علت فکر میکند نمیتوند بیابد که واقع و نفس الامر چیه، ولذا حرف از اتفاق میزنه، میگه امروز الحمدلله خوش شانس بودیم، فلانی رو بعد از چند سال گیر آوردم، پولم ازش گرفتم. این خوش شانس رو ایشون داره تعبیر میکنه، وگرنه این به جهت این است که نسبت به سبب این واقع و نفس الامر بی توجهه. بعد اینجا الان کلمه واقع و نفس الامر پیش آمده که به هر حال، حالا اجازه بفرمایید که حرف خیلی الان همین چند سطری که الان خوندیم، این شاید خلاصه بله یه بحث بسیار سنگینی است در فلسفه راجع به غایات، علت غایی و غایات، که آیا تمام فاعل فواعل اعم از طبیعی یا فاعل های علمی در کارشون غایت دارن یا نه. قوه هاضمه داره هضم میکنه غذا را، این فعلشه، هضم فعل قوه هاضمه است. آیا این قوه که از جنبه طبیعت نه بر اساس شعور و آگاهی دارد این غذا رو هضم میکنه، در این فعلش هدف داره یا نداره؟ به هر حال کل فاعل های چه طبیعی چه فاعل های علمی هر کاری رو که انجام میدن آیا هدف دارن یا بی هدفن؟ همه هدف دارن. حالا این هدف رو یا میفهمن، بهش توجه دارن، یا بهش توجه ندارن، شقوق بحثی پیش میاد، خیلی مفسوده. حالا انشاءالله در طلبتون باشه، یه وقتی مفسوتن طرح بکنیم محضرتون. خب، آیا نه این است که اگر این انسان، یعنی این که از خانه بیرون شد و به بازار رفت و بر غریم خود سفر یافت، آگاه بود که غریم در اونجا اقامت دارد، یعنی به باشگاه بدهکار آگاه بود و از خانه به در می رفت و آهنگ او رو داشت و به دو دست می یافت، نمی گفت که این بدبخت از او واقع شده؟ بله، این به بخت از او واقع شده، بلکه جز اون را اگر پیش می آمد می گفت به بخت و اتفاق است. حالا چون اینجوری پیش آمده می گه بخته، پس اون را که قصد ظفر به غریم است، یکی از اموری می بیند که خروج او از منزل به سوی بازار برای آن بوده است و آن را غایت می بیند که خروج از منزل به بازار را از اینکه فی نفسه سبب برای آن چه که سبب او اوست بوده باشد مصروف می کند، یعنی فقط به همون غایت نظر می افکند و خروج را با اینکه سبب چیزهای دیگر است از سبب بودنش نسبت به اونها باز می دارد و اون را سبب اونها نمی بیند. همین، چون خودش که داشت از منزل می خواست بره برای مغازه، در ذهن خودش تصورش این بود که این رفتن از منزل تا مغازه به هدف رسیدن به مغازه. این خیال می کنه که فعل او هم همین این یک غایت رو دنبال داره، ولی که این نیست. فعل او این غایت رو بدون، فعل او از اینجا تا به مغازه برود، هر حادثه‌ای که در این مسیر راه پیش میاد، خود این نفس فعل او فی نفس الامر علت تمام این حوادثه. منتها چون خود این روند از ابتدا به فکر اون غایت بود، خیال میکنه که پس این فعل دارای یک غایته و این همه حوادثی که در بین راه پیش آمده هیچ کدام به عنوان غایات این فعل نبودن، و حال این که رفتن از منزل به مغازه سبب این همه اهداف بوده، منتها فقط ایشون به یک هدفش توجه داشته، از مابقیش بیخبر بود. پس بنابراین فعل فاعل هیچگاه بی هدف نیست. شاید گاهی یک هدف برش مترتب باشه، گاهی هزاران هدف بر او مترتب باشه. حالا همینجا افتاد، راه افتاد بره فرض مشهد، فرض خواست بره اصفهان. خب بعد در بین راه اینجا یه مغازه با یه کسی آشنا شده، بعد دید عجب خریدار خوبیه، فلون متاع اینجا خیلی مثلا مشتری داره، میگه خب حالا الان که قصدمون این بود اصفهان بریم، انشالله بعدن که برگشتیم با او یه پیمان مثلا معامله فلان میبنده. یه کمی جلوتر میره، ناخودآگاه به مثلا فرض ماشین فروشی میرسه، ناگهانی میبینه و این ماشین اینجا خوبه، قیمت ها مناسب تره. به ذهنش آمده که خب بعد نیست، حالا که داریم این مسیر رو طی میکنیم، بالاخره اینجا یه قیمت هم بگیریم، شاید کلومت ها اینجا ارزون تر باشه. این اینجا اینم یه هدف شده. اینه که اون که فرمودن وقتی به هدف زیارتی میروید، محو در زیارت بشوید و به امور دیگر توجه نفرمایید، برای اینکه ولو اینکه بگی هدف من این بود که امام رضا بروم زیارت، ولی باید بدونین نفس این رفتن از اینجا تا امام رضا میتونه این عمل و این فعل علت هزاران اغراض باشه. این نفس عمل و فعل میتونه علت واقع بشه در مقام نفس الامر برای ده ها غایت و هدف. اینی که نباید بگه آقا من که اون رو قصدم بود، اگه اون قصدش بود اینجوری نمی کرد. بالاخره اون به ذات مثلا به تعبیری توجه اولیش بود، اما در حالا چه بسه بیاد در همین لابله های اون قدر هدف اصلیش اونقدر همین جاها براش حوادثی پیش بیاد که اصلا به اون هدف اصلی هم نرسه. مثلا رفته برای اینکه فرض بره سر ادارش، ناگهانی در بین راه یه فروشنده یه متاعی رو داره میفروشیشون، سالیانی دنبالش بود گیرش نیومده، میگه عجب چیز جالبیه، پس حالا امروز اشکال نداره یکی دو ساعت هم اداره تاخیر شد برگردیم بریم پول بیاریم اینو بخریم. این هم یه جوریه. پس نفس عمل را اغراض فراوانه، از اون لطایف در این بحث غرض غایته. دقت باید توجه منتها ایشون فقط به همونی رو که توجه کرده از اون باعث میشه که از اغراض و از غایتهای دیگر مصروف میشه، یعنی فقط به همون غایت نظر میافکند و خروج را با این که سبب چیزهای دیگر است از سبب بودنش نسبت به اونها باز می‌دارد و اون را سبب اونها نمی‌بیند. و چگونه گمان می‌رود که اون یعنی فعل سبب غایتی بودن، به جعل جائل دگرگون می‌گردد. اینان یک طائفه‌اند. خب حالا این چگونه و چگونه گمان می‌رود که اون یعنی فعل سبب غایتی بودن، به جعل جائل دگرگون می‌گردد. که ولذا این طایفه اومدن گفتن پس در امور جزئیه موجودات در افعالشون غایت، در امور جزئیه غایت ندارن. این طایفه گفتن در اون اصل نظام هستی غایته، در جزئیات نخیر، اینها بی غایته. در این قائل به بخت شدن. در ازای آنان طایفه دیگرن که امر بخت را جدن بزرگ داشتن و به چند فرقه منشعب شدند. گوینده ای از ایشان گفت که بخت سبب الهی مستور است. خب حالا اینم باز خودش یک جور فرمایش فرمودن که حالا ما لفظ نداریم، بالاخره سبب داره، اما سببی علتی است که برای ما مخطوره ولذا مستوره و پنهانه ولذا ما تعبیر میکنیم بخت دیگه، شانس. و برتر از آن است که عقول آن را ادراک تواند کرد. حتی برخی از کسانی که رأی این گوینده را میدید، بخت را محل و مکانتی داد که به او تقرب میجویند و یا به عبادت او به خدا تقرب میجویند. حتی الان تو بین ما میگه دعا بکن که انشاءالله ما خوشبخت بشویم، این خودش براش یک کمالی، مثلا دعا کن که ما خوشبخت بشویم. و برای بخت هیکلی یعنی معبدی بنا کرد و بتی به نام او ساخت که پرستش می نمود اونچنان که بت‌ها پرستش می شوند. و گروهی بخت را از جهتی بر اسباب و علل طبیعی مقدم داشتند و عالم را به بخت قرار داده اند و این زیمقراطیس و پیروان او هستند که می بینند، یعنی رأی می دهند و چنین دانستند که مبادی عالم به طور کلی، یعنی عالم به کلیت جرمهای کوچک سفت و سخت هستند که بر اثر صلابت و نداشتن خلا تجزیه نمی شوند و عدد آنها پایان ندارد و در فضای بی پایان به حسب مقدار پراکنده اند و همه آنها در تباع جوهرشون مانند هم و در شکل‌هایشون گوناگونن و همیشه در فضا در حرکتن. حالا اینجا بخت و اتفاق، و اتفاق می‌افتد که یک گروه از آنها با هم برخورد می‌کنن و از اون عالمی درست می‌شود و عالم‌هایی مثل این عالم که به شمار بی‌نهایتن در فضایی بی‌پایان هستند و با این رأی خود که در پیدایش کلی عالم از تصادم و تراکم اجرام خرد مذکور به اتفاق قائل است، در پیدایش امور جزئی چون حیوانات و نباتات گوید به اتفاق نیست. این فرمایش اون آقای خوندیم تکرانه. و فرقه دیگر چون زیمقراطیس و پیروان او پیش نیامدن که بگوین عالم به طور کلی یعنی به کلیت آن به اتفاق کائن شده است، ولیکن این فرقه گویند که کائنات از مبادی استقصدی به اتفاق متکون شده اند. دیگه حرف شفا. صاحب اسفار، صاحب کتاب اسفار محمد ابن ابراهیم صدرالدین شیرازی مشتهر به صدر المتعلهین متوفای 1050 هجری قمری در کتاب مذکور یعنی اسفار رأی فرقه دوم را که در مقابل رأی زیمقراطیس است به انبازغلس نسبت داده است. اینم بال این که انبازغلس را یا غلس را یا انباز قلص مثلا، این را جزو قدمای سبز خمسه می دانن که گویا بله فیثاغورس و انباسقلس و بعد سقراط و ابرخس و ادریس چی بود آقا؟ بله؟ هرمسیا بله. اینها را این چهار پنج تا رو جزء قدمای خمسه میدانند. ببینید کجا دیدم و اینها که گویا شیخ اشراق باشه یا آقایان دیگر فرمود ایشون هم جزء پیامبران الهیه. همین آقا همین انباسقلس. بله که جزء پیامبر کجا دیدیم؟ یه جای دیده دارم. بر حال فرمایشاتیه. و آقا همون فرمایش جناب شیخ اشراق است و آقا جان در موارد دیگر الان دارن آقا چون نقل قول از شفا می کنند اینها الان داریم طبق روند قاضی بحث داریم پیش میریم. الان این حرفا رو مسلم تمام فرض نفرمایید. بله اون فرمایش است که آقا اینها به رمز حرف زدن، به رمز، و منتها دیگران رمزشون رو متوجه نشدند و به این صورت پیش آمده. و الان اون فرمایش که اون طرف فرمودن که همین طایفه قائلین به بخت، بخت را امر جدن بزرگ و بخت را سبب الهی مستور، خیلی حرفه. بالاخره گوش و کنار آدم بخواهد تک تک جمله ها کلمات را اینها رو بگیره و بعد راجع به اینها حرف پیش بیاره، مثل این که گویا آقا باید همین فرمایش بلند را در برخورد با این آقایان اجرا کنی که مثل این جناب اون آقای زیمقراطیس آقایان دیگر اینها حرفاشون آقا جان مثل این که رمز بود و این رموز را دیگران به اونها توجه نکردن به ظواهر اون چرا که خودشون از جنبه مفاهیم عرفیه بدون معنوس بودن و اون حرفها را به این ظواهر معنا کردند و پیش رفتند. گویا آقا جان با فرمایشاتشون رموز باشه، توجه این در ذهن مبارکتون باشه. بله که الان به انباز قلس، بله قلس مثلا نسبت داده است. در این درس تا اندازه‌ای به اقوال مثبتین و منکرین بخت آگاهی یافتیم و به نظر زیمقراطیس نیز آشنایی بیشتر پیدا کردیم و در دروس آینده مطالبی در این باره می آوریم و در پیرامون هر یک بحث می کنیم که درس 42 شروع می شه. حالا یه نگاهی بفرمایید آقا اگر دیگه خیلی نمیدون وقت نخونیم و در خدمتتون بریم اون وقتر را. حالا خیلی نمونده دیگه نه؟ بله درسه. بله دیگه خیلی نمونده آقا. انشالله یکی دو جلسه بعد انشالله اینجا در میریم. زودتر در میریم. انشالله. والحمدلله رب العالمین. بر اساس یک هفته در میون میشه آقا جان. یک هفته در میون دیگه. انشالله برای مشهد عزیزان من. برز عزیزان اینطوری که مشورت و اینها ظاهرم روز 29 اسفند تعطیله، تعطیل رسمیه. 30 هم بین تعطیله اینه که بین تعطیله اینم تعطیل دیگه نه. حالا کم کم انشاءالله جلوتر بریم یک روز قبل از تعطیل و یک روز بعد از تعطیل هم تعطیل بود بشه. الان فعلا بین تعطیله این تعطیله. خیلی خوب گفتیم که عزیزان خودشون برنامه ریزی بفرمان. ای کسانی ماشین دارن میخوان خودشون بیان تشریف بیارن، ای کسی عزیزان میخوان خودشون بلیط بگیرن خودشون تشریف ببرن، آدرس رو فقط همینقدر داشته باشید. خیابان تهران که خیابان امام رضا علیه السلام، همون جای پارسالی دیگه، حسینیه بنی فاطمی، کوچه نمیدونم عباس قلی خان، بله حسینیه بنی فاطمه سلام الله علیه. صبح روز 29 عزیزان اونجا باشن. حالا خودتون به اختیار خودتون شب حرکت میکنید، بعد از ظهر روز 28 حرکت میکنید، صبح رو عزیزان اونجا باشن. ولی یه لطفی بفرمان اونهایی که خدمت شما عرض کنم که میخوان بیان اونجا و جایشون را در همون حسینیه. حالا سعی بشه که انشاءالله جا رو هم عزیزان با هم بگیرن، نزدیک هم باشید، که باز پارسال بعضی از عزیزان دور بودن، رفت آمدها و ترافیک خیابونها و اینها خیلی زحمت میده، بخوام بیان سر جلسه و کلاس. حالا فقط یه لطفی بفرمایید به اینجا اعلام بفرمایید که مثلا ما هم داریم میایم، که تعدادتون معلوم بشه اونجا جا رو چی کار کنن. نال یه مقداری هماهنگی ها آقا جان، چون تعداد عزیزان بالاست هماهنگی کار مشکلیه. بعد من یه خواهشی هم که میخوام بکنم، سالای قبل یه مقداری بعضی از عزیزان حرف گوش نمی کنن. اصلا الان به عنوان مثال به من فرمودن، طرف اینجا میگه، میگیم جا نداریم، بوفه جا داریم، میگه خب باش همونجا رو اسم مینویسه، بعد وقتی میاد سوار میشه میره روی صندلی اصلی میشینه، هرچی میخوام بلندش کنن نمیشه. من این رو شنیدم، خیلی امروز تعجب کردم، گفتم اینا نمیدونم تو ذهنم، گفتم یعنی کلاسی باشم، من که از کلاسی ها اینجوری حرف نشنید، اینا که از من اینجوری حرف نشنیدن، که اینا کیم پس اینجوری میکنن. و قشنگ میاد میره روی صندلی میشینه، هرچی بهش میگن اینجا جات نیست و داره سیاسه. اینها رو دیگه نمیدونم، اگه اینجوری باشه کلا مسافرت ها رو آدم قطع کنه، منم برم دنبال کار خودم و شما هم برید دنبال کارتون، وقت نگیری. که اگر برای این امور دیگه معطلی دارید، معطل نشیم آقایان، برای یه لقمه غذا و برای نشستن و برای چه و نمیدونم برای سوار شدن و من اونجا بشینم و اونجا چرا سخت گذشت، اگر برای این گونه امور اگر خیلی معطل هستید، پس اصلا وقت نگیریم. اون وقت ما بخوایم کتلها طی کنیم و بالاها دیگه همین جاها بسمونه، این کتلها رو طی بفرمایید تا ببینید بعدها چی پیش میاد. نمیدونم، من این نمیخوام جسارت کنم، اما به من فرمودن ناراحتم و مشابه این بعضی از جزئیات هستیم. برای اینا چرا معطل باید؟ چرا باید اینا وقت بگیرستن؟ اینها رو باید الان رد کرده باشید و خیلی عوالم دیگر الان باید حرف زده بشه. به هر حال حالا جهت این هماهنگی، این که بدونن تعداد چقدره، کجا هستید، چه هستید، بله چه اونها اون عزیزان جنگ تبوک را در نظر مبارکتون بیاره دیگه. اون آب نخورد، اون تشنه تره، اون یکی بردن آقا، اون تشنه است. ایشون مثل این که چه امروز آب نخورده روز، ایشون تشنه است. اون یکی هم آب، تا اون بنده خدا اولی به دومی و سه همه روزه داشتن، همه روزه داشتن، بله. و اون رفته بعد برگرده به دنبال هشتمی، دید که هشتمی به رحمت الله رفته، برگشت دنبال هفتمی، دید هفتمی هم شهید شده، برگشت تا بیاد یکمی، همه شهید شدن، هیچ کدام هم آب نخوردن. اینها رو شما نخونید داستان را. در یه مسافرت که پیش آمده با کمال ایثار، اصلا یه جوری باشه که آدم آب دهن یکدیگر رو بخوره، تا چه برسه به این که حالا یه کسی قاشق رو بگه نه قاشق دهن زده رو نمیخورم. ما در روایات داریم که حتی غذای پیش هم دیگر رو بخورید، بخورید که بذارید تو دلتون محبت یکدیگر بیفته. یعنی چی ما توی ظرف غذا نمیخوریم؟ یعنی چی بچه بازی در آوردن امروز اجتماع؟ اینها رو به عنوان پیشرفت مثلا تمدنشون میگیری. چه تمدنی؟ پیغمبر و من شما فرمود ظرفی رو کسی در او غذا خورده، شما تو اون ظرف غذا بخورید. یه کسی یه چیزی رو دهن زده، شما بزنید، بذارید دهن شما با دهنشون با هم یک دهن باشه. یه کسی یه لقمه غذا رو خورده، یه نصف لقمه مونده، تو هم بخور، بذارید که همدیگر دوست داشته باشید. نمیدونم این حرفا چی چیه، از کجا این تمدن ها اومده؟ حالا تازه که مثلا حالا اینجا هر کدوم یک بله بشقابی و یه چنگالی و یه چی و فلانی، و چقدر خوب بود قدما یک داخل یه لاکی چیزی غذا رو میریختن، 7-8-10 نفر کنار همدیگر، همه هم با دست لقمه غذا رو میخوردن، چه شیرین، چه خوب. بعد پا میشدن اون صحرا در میرفتن، اینقدر وقتتون رو برای ظرف شستن و نمیتونم این و اون بشکنه و این چه، اصلا عمرها هم داره ضایع میشه. اصلا یه حرف رو بذارید کنار، مطلقا در این وادی ها نباشید که عمرتون میره. به هر حال یه جوری باشه که اون جور صحنه ها را آدم در مسائل اجتماعی، در مسائل معاشرتی، مسافرتی، اون جور صحنه ها را، حتی برای اینکه مبادا مزاح را، مزاحای اینها را فرمودن که خیلی اون، اما در مسافرت یه کاری بفرمایید، یه کاری بفرمایید که از این کتابایی که راجع به آداب مسافرت نوشته شده، مثلا در رساله، در کتابای اخلاقی ما آداب مسافرت داره، اینو بگید بخونید. حالا میاد یکی مسافر آدم چه اخمو تخمو حالا 10-15 نفر داره میگیره، آقا چرا میای داری حال مردم میگیری؟ نمیشه، یکی بیش از حد شور در میاره، اینا نباید باشه. نه یه جوری آقا باشه، عاقلانه باشه، یعنی دارید مسافرت، مسافرت عوامی نیست، مسافرت علمی است. اون چرا که خوندید، اون چرا که کردید میخواهید در این مسافرت و به پیش همدیگر نشون بدید. و گاهی بعضی از چیزهایی با آدم گفته میشه، یعنی مراجعات، نامه ها، چیزها که آدم ناراحت میشه، این مقدار نگران میشه که از ادامه کار آدم سرد میشه. به هر حال دلگرمی میخواد دیگه، آدم باید بدونه که حرفایی که میزنه، رفت آمدها اثر میگذاره در جونها. اگر خدا اینا کرده آدم ببینه که نخیر، و یه مقداری آدم دل سرد میشه، کار به هم میخوره، حرف پیش نمیاد. شاید دوباره بعد از یه مسافرتی آدم 1-2 سال بیاد در صبح سا، نخیر، حرف پیاده نشه، اون طوری که بشه نشه پیش بره. به هر حال خیلی آقا جان حواستون جمع بفرمایید، نه در اینجا، در تمام امور زندگیتون. قرار یه آماری اقلا به اینجا عزیزان بدید که اینجا مغازه آقای جلالی، که آقایون بدونن که قضیه شما چیه. اگرم میخواهید کسانی عزیزانی که ماشین بگیرن برای شما، بله با تمام شرایطی که دارن لطف بفرمایید، اسمتون رو بنویسید، انشاءالله ماشین براتون تهیه بشه که در کنار هم دیگر بروید. خیر، ببینید از 29 اسفند اونجا تقریبا تا عصر بعد از ظهر پنجم، که دیگه پنجم پایان تعطیلی هاست دیگه، بعد انشاءالله تا روز ششم یعنی غروب پنجم عزیزان مراجعت کنن، روز ششم اینجا برسن که غروب روز ششم شب هفتم اول محرم هست که در منزلتون باشی. والحمدلله رب العالمین.